بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال. بحث ما در این مسئله بود که اگر مالی غصب بشه یا به شکل غیر مأذون در دستی قرار بگیره، این فردم بفروشه، اون دزد اول، غاصب اول، غیر مأذون بفروشه، دومی هم بخره، هر دو غیر مأذونن. ما دو تا حکم گفتیم. حکم اول این است مالک برای مالش اگر تلف شد به هر دو میتونه مراجعه کنه و بدل مالش رو بگیره. این حکم اول. حکم دوم این است اگر اتلافی در کار نباشه، غروری، فریبی در کار نباشه که یکی اون یکی رو فریب داده باشد، اگر اتلاف و غرور نباشه، فضای بحث فقط تلف باشه. اینجا اگر مالش به بایع فروزی چرد و فرزمین باشد که تلف المال اندل مشتری، این بایع چه سابقه، ید سابقه نسبت به مال، ید سابقونه. اگر به ید سابق مراجعه کرد، میتونه مراجعه کنه از لاحق هرچه به مالک داد بگیره. اما اگر مالک مستقیم به مشتری مراجعه کرد، نه، این نمیتونه مراجعه کنه، چون تلف المال اندهو، یعنی استقر الزمان بهی. این دوتا رو میخواستیم تبیین شرعی بکنیم که شرعاً چرا میتونه به هر دو مراجعه کنه، با اینکه یک مال تلف شده باید یک ذمه داشته باشه، چرا در سابق میتونه به لاحق مراجعه کنه. شیخ یه تبیینی داشت، مرحوم صاحب جواهر یه تبیین دیگری. صاحب جواهر به خاطر این اشکالی که چرا یک مال در ذمه دو نفر قرار بگیره، چون این اشکال رو قبول کرده بود، شیخ اینو قبول نکرد، گفت این به شکل علل بدله، ولیکن صاحب جواهر به همین خاطر نظرش شده چه اون لاحقی مشغول و ذمه است، بدهکار لاحقیه. اما هر دو به حکم این چه یدشون ید غیر مأذونه، واجب است پرداخت کنن بدل این مال رو. علل ید ما اخذت حتی تعدی، هر دو رو شامله. پس حکم تکلیفی برای هر دو اومده، برای اون لاحق حکم وضعی هم اومده. ما دو تا اشکال فعلا به این تحلیل کردیم. اولا اشکال اول یک بام و دو هوا بودنه، چجور یک دلیل برای یکی حکم وضعی میشه، برای اون یکی حکم وضعی نمیشه. علل ید ما اخذت اجر ذمه ثابت میکنه برای لاحق، برای سابق هم ذمه ثابت میکنه. علاوه اجر این تحلیل صاحب جواهر هم درست باشد، مراجعت این سابق به لاحق رو نمیتونه تحلیل کنه. سومین اشکال این است، اصلا این اجماعیه، اصلا لا خلافه به این که همشون مشغول و ذمه. این که صاحب جواهر اومده یکی رو مشغول و ذمه کرده، یکی رو بدهکار کرده، این خلاف اجماعه. ما در شبیه این مباحث که یه نفر غصب کرده از غاصب رو، غاصب مال و فروخته به دیگری، یا دزدیده مال غصب رو غاصب دوم، که تعاقب ایدی میگیم، فتاوا رو نگاه کنید همه میگن همشون مشغول الذمن، اما به یکی مراجعه کرد مالک و از یکی گرفت، این ذمه ها ساقط میشه. پس اینی که یه نفر رو مشغول الذمه بکنیم ما نداریم. اینم اشکال سه. اشکال چهارم این است، شما یه تحلیلی کردید برای اینکه وقتی مالک میاد از بایع میگیره، چون بایع چون فقط یجب پرداخت، واجب پرداخت کنه، یجب الادا، این پرداخت کرد بدل این مال رو، خب اونی که حقیقتا بدهکاره این نیست آخه، طبق بیان صاحب جواهر حقیقتا بدهکار اون لاحقه. ایشون نظرش این شد که وقتی پرداخت کرد معاوضه قهری صورت گرفت، این لاحق ذمه‌اش بدهکار بود، انگار با این پرداخت ذمه لاحق معاوضه شد با این بایه، با اون پرداختی که به مالک کرده، الان این ذمه به بدهکار میشه به بایه. به همین سر مراجعت هم اینه، میگه خب ما این معاوضه قهر، این دو نوع هست معاوضه، یا معاوضه اختیاریه که این نوع معامله ای نکردم، در معاوضه اختیاری هر دو طرف باید راضی بشه، یا معاوضه قهری. معاوضه قهری هم مواردی داره چه در شرع محدوده، این از اون موارد نیست. پس این قهرن معاوضه صورت میگیره؟ نه، قهرن معاوضه صورت نمیگیرد، دلیلی نداره. بعد بیانی که اینها دارن این است که با این بیان ما معروف این بود چه اگر مالک مراجعه کرد به یکی از این سلسله، اونم به بعدی مراجعه میکنه تا میرسه به آخری، ولی طبق بیان مرحوم صاحب جواهر باید به هر کس مالش مراجعه کنه، فقط اون حق داره به آخری مراجعه کنه، چون آخری بدهکار، اون یکی ها هیچ کدامش بدهکار نیست، اون یکی ها فقط حکم تکلیفی داشت، اونم نسبت به مالک نه نسبت به قبلی خودش. اما میبینید فقها فتواشون این نیست، فقها این است مثلا من در دو نفر مثال زدم، پنج نفر فرض کن، این به اون فروخته، اون به اون، تا آخر مالک به هر کدام مراجعه کنه، اون به بعدیش مراجعه میکنه، اون چه تحویل داده مال رو به او، به اون مراجعه میکنه، عوض رو میگیره تا میرسه به اون من تلف المال عنده. با اینکه طبق بیان مرحوم صاحب جواهر این نمیشود. اینا اشکالاتی بود چه در تبیین صاحب جواهر بود. اینا رو بخونیم. میفرماید معنه لا یکاد و یورف خلاف من احد، معروف نیست، شناخته نشده است اختلافی از احدی در فقها، فی کون کل من ذوی الایدی مشغول الذمه، در این چه هر کدام از این صاحبان ید مشغول الذمه، چون یدهاشون ید غیر معزون بوده، علالیت شاملشون میشد و بدهکارن، ذمهشون مشغول به مالک، اونم بالفعل، فعلا فعلیت، مادامی که لم یسکت به ادا احده، مادامی که یکی از اونها ادا نکنه، همشون مشغول الذمه اند. نظیر واجب کفایی در احکام تکلیفی است اینجا، این حکم وضعی و حکم تکلیفی. او ابراء المالج، یا مالج ابراء کنه، تا وقتی که یکی از این دو کار اتفاق نیفتاده همشون مشغول الذمه اند. و احکام مشغول الذمه شامل است ها، یعنی بدهکارن دیگه، نظیر الاشتغال به غیره من الدیون، مشغول الذمه شبیه مشغول الذمه که به غیر این مال، یعنی به غیر این مال غصب شده سایر درونن، یکی از دیونشون همینه، یعنی یه وقت دیون دیگری هم دارن، از یه نفر قرض گرفته مدیونه، مال یه نفر رو تلف کرده مدیونه، معامله کرده سمنش رو هنوز نداده نسیه خریده مدیونه، یکی هم مدیونش هم اینه، تمام اون احکام مشغول الذمه ایش در سایر درون است، در اینجا هم جاری است. اون چیه؟ فی اجباره علی الدفع، مجبور میکنن اون شخص مدیون رو بر پرداخت، به این در اینجا هم همشون مالک میتونه یکی رو انتخاب کنه همین کار رو بکنه، مجبور کنه بر پرداخت، به حاکم مراجعه کنه بگه مال من یه مدتی دست این بود، من اجازه هم ندادم، تلفم شده، دست اینم بوده، از این بگیر. میتونه مجبور به دفع پرداخت کنه، یا او دفع عنه من ماله، یا حاکم از طرف او، یعنی از طرف این مدیون، از مال این مدیون پرداخت کنه. در صورتی که خود مدیون نمیده، مالش میتونه مالشو بفروشه و دین این تلفکار رو بده. در اینجا هم به شرح زد. اینا احکام مشترک دیونه ها. میخواد بگه چه اینم مثل اونه همه شون. من مشغول زمن به همین منوال. و تقدیمی علی الوصایا، این چه این دین مقدم بر وصایاست. اول دین، بعد وصیت، بعد ارث. اینجا هم همینطور. و ضربه فیه مع الغرما، در این دی اینو با طلبکارهای دیگر با هم قرار میدن. ببینید یه جایی که یه فردی ورشکسته شد، مفلس شد و حکم به تفلیس شد، طلبکارها حقشون از ذمه به عین متعلق میشه. اینم یکی از اونها. اگر این فرد مدیون شد و به خاطر این مدیون شد چه مال غیر رو دست گرفته و فروخته به شخص دیگری، باز هم همین طلبکار یکی از غرماش میشه و اینو جزء طلبکارها قرار میده. و همچنین مصالحت المالک عنه مع آخر، مالک میتونه از این دین با این دین در رابطه با این دین مصالحه کنه با دیگری. الا غیر ذالک من احکام ما فی الذمه، تمام احکام ما فی الذمه جاری است. شما چجور میتونید بگید چه آخری بدهکاره؟ همه اینها بدهکارن، اما علل بدل احکام بدهکاری هم برای همه اینها جاریه. این اشکال سوم. اشکال چهارم اینه چه این که شما تبیین کردید اگر مالک به سابق مراجعه کنه، انگار سابق بدهی دیگری رو داده، پس بدهی اونو چون داده، ذمه‌ای که او به مالک داشت الان ذمه‌اش به این دهنده، به این پرداخت کننده منتقل میشه. میگیم از کجا؟ با رضایت او داده؟ اذن داده بود؟ از با وکالت او داده؟ نه، معاوضه قهریست، اونم دلیل میخواد معاوضه قهریست. ما ان تملک غیر من تلف المال بیدهی. با اشکال بعدی نسی این چی بیاییم بجیم خود به خود مالک میشه. چه کسی مالک میشه؟ اون کسی چه مال در دست او تلف نشده. چه چیزی رو مالک میشه؟ وقتی پرداخت کرد به این بایع، به اون مالک، خود به خود انگار مالک میشه. لما فی ذمت من تلف المال بیدهی، مالک میشه به ذمه کسی که، ذمه کسی که مال در دست او تلف شده، ذمه او را مالک میشه. ل جار مجرور متعلق است به تملک، تملک ل ذمه، به مجرد دفع البدل، به صرف این که بدل رو داده. خب بدل رو داده داده، مگر هر کسی بدهکاری کس دیگر رو بده، اون بدهیش منتقل میشه به او؟ یه وقت من به از یه نفری خواهش کردم که بدهی منو بده، من به تو بدهکار باشم، وکالت دادم، معزوم کردم، اینجا چیزی از اینها نیست آخه. نه معاوضه اختیاریه، نه قهری، که قهری دلیل میخواد. لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری، بل المتجع. اصلا اینجا بدهی داده، بدهی رو داده دیگه، مالک جبران شد. چی مالک جبران شد؟ پات شد دیگه تمام بدهی ها. اینم دلیل نداره مراجعه میتونه بکنه. بله المتجه، ما هم اینو گایلیم، ما حرف شیخ هم اینجا، شیخ در مقام اعتراض به صاحب جواهره میگه دلیل نداره، معناش این نیست اصلا دلیل، شیخ میخواد میگه من دلیل ندارم، چون شیخ قبلا باید دلیل راه دیگری اثبات کرده بود، ولی واقعیتش اینه. مرحوم یزدی هم در حاشیهش تبیین خوبی داره، چه دلیل داریم از او پول گرفت، اون پول رو داد دوباره بتونه مراجعه کنه. این فریب نداده، اتلاف نکرده، تلفه، صرف تلفه است، تلفه از اسباب زمان نیست. میفرماید غصب از اسباب زمان، تلفه چه نه. بل المتجه الی ما ذکرنا سقوط حق المالک، اون بیانی که ما کردیم اینجا باید قائل بشویم که حق مالک ساقط شد. امن تلف فی یدهی، از نسبت به اون کسی که مال در دستش تلف شده به مجرد اداء غیری، به صرف این که غیرش پرداخت کرد حق پاک شد. او میتوانست یا به بایه مراجعه کنه یا بود به اون مراجعه کرد، حق مالش از بین رفت. لعدم تحقق موضوع تدارک، دیگه موضوعی برای تدارک نمونده، اون جای خالی ماشین سوخته رو پر کرد. بعد تحقق تدارک، بعد از اینکه جبران شد، دیگه موضوعی برای تدارک نسبت به مالش نمونده. پنجمین و آخرین اشکال این است که لازمه ی حرف صاحب جواهر این است فقط به آخری باید مراجعه کنند، نه به قبلی خود. بانج فقه های ما اینطوری نمی فرماین. من لازم مما ذکرهو، لازمه ی حرف صاحب جواهر این چیز فرموده اینه چه ان لا یرجع الغارم، این چه غرامت داد، مالک اومد از او غرامت گرفت، این نتونه مراجعه کنه. فی من لحقهو، نسبت به اون کسی که لاحق اوست، فی الید العادیه، در یدهای عدوانی، الا الی من تلف فی یده، مجر به آخری که مال دستش تلف شده. با اینکه شما در کتاب الغصب خونده ای که هر اگر همشون ید عدوانی هن غیر معزونن، ید عدوانی اینجا هم از غصب و غیر معزونه، مقابل ید امینه. ید غیر امین یه وقت قاسبه، یه وقت نه مشتری جاهل نمیدونست مال غیره، اونم غیر معزونه. اینجا ید غیر معزون چون ید امین نیست، ید زامنه. طبق بیان شما باید فقط به اون من تلف المال مراجعه کنم، با اینکه در کتاب الغصب خونده ایم که هر کسی به جلوتر از خودش مراجعه میکنه تا برسه به استقرار زمان در من تلف المال به یدهی. معنی ظاهر خلاف، و با اینکه ظاهر در فتاوای فقها خلاف این حرفی لازمه، خلاف این لازمه مذکور. فانه یجوز له ان یرجع الی کل واحد من بعد، جایز است برای این کسی که یجوز للغارم، این که غرامت داده، جایز است مراجعه کند به هر فردی که از بعد خودش هست. نه، اگر این درسته که استقرار زمان در آخریه، ولیکن استقرار زمان شیئون، حق مراجعت شیئون آخر، همه اینها به قبلیش بعدیشون مراجعه میکنن تا برسن به اون آخری. نه، لو کان غیر من تلف به یدهی، اگر اون غارم کسی باشد چه مال در دست او تلف نشده، فهو یرجع الی احد لواحقه، این بر می جرده به یکی از لاحقهای خودش، تا حتی الی ان یستقر الی من تلف فی یده، تا مستقر بشه این غرامت در کسی چه مال در دست او تلف شده. اینا فقها اینطور فتوا میدن. بیان شما این است نه، به هر کس مالش مراجعه شد اون فقط به آخری، چون آخری بدهکاره، اون یکی ها صرف حکم تجدیفیه. خب همه این مباحثی که مطرح کردیم، البته ما مای شیخ انصاری با صاحب جواهر در اصل فتوای یکی هستیم، ما هر دوی ما شیخ انصاری و صاحب جواهر معتقدن که سابق به لاحق مراجعه کنه، مالک به هر دو میتونه مراجعه کنه، ولی تبیین طریق اثباتشون فرق میکنه. هازا کلهو ازا تلف المبی فی ید المشتری، این زمانی است این مبی در دست مشتری تلف بشه. از اینجا به بعد برمیگرده یه مقدار نواقصی چه قبلا بود اونو بررسی میکنه. اگر عین باقی مانده چی کار بکنه؟ میگه اگر عین باقی مانده بازم مالش به همهشون میتونه مراجعه کنه، هم میتونه به اون که الان عین دستش مراجعه کنه، مثلا مشتری. چون الناس مسلطون علی اموالهم، میگه من مسلط، این مال منه، شارع به من حق سلطنت بر این مالو داده، میتونه به اون بگیره. این از باب الناس مسلطون علی امواله. اما از باب علالید ما اخذت حتی تو عدی، به همه اینا میتونه مراجعه کنه. این مال یک زمانی دست تو بود، به اون یکی فروخته ای، پس علالید تو زامنی، من اینو از تو میخوام، یه زمانی دست تو بود. این بایه میگه خب دست من بوده، درسته من دزدیده بودم این مال رو ولی فروختم. میگه خب فروختم، برو پس بگیر بیار بده به من، برو به هر وسیله تحصیل کن این منو، این باقیه دیگه. پس به همهشون میتونه، اما مبنایشون یکیش علالیده، یکیش هم الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون اموالهم فقط برای کسیست که مال دست دوست، علالیت برای همه شونه. و قد حرفت الحکمه فی صورت بقای لین، حکم رو در صورت بقای نه اینم روشن شد برای شما، چه انهو یرجع المالچو بها، مالش به اون عینش برمیگرده، علامن فی یدهی، بر کسی که این مال در دستشه، این بر مبنای قاعده سلطنت، او من جرت یدهو علیها، یا کسی که یدش بر اون عین جاری شده، یعنی در ید او قرار گرفته، انسان مال دیگری در اختیارش باشه زامنه، زمانی که امین نباشه، ید غیر معزوم باشه. خب فروعاتی مطرح میکنه، البته اکثر این فروعات مربوط به کتاب الغصب دیگه، اما ایشون اینجا مطرح میکنه، بعد خودشم عذر میاره چه اینها چون ادامه این مباحث هست یه مقدار ادامه داده ایم و الا اصل بس باید در کتاب الغصب مطرح بشه. فاین لم یمکن انتزاعها ممن هو فی یده، مالک این به بایه مراجعه میکنه، به بایه میگه چه برو مال من رو چه فروختی از اون مشتری بگیر بیار، یا مشتری نیست یا مشتری نمیده، میگه من خریدم. بعضی مشتری ها لاابالی هم دیگه، میگه من از تو خریدم نمیفروختی، هی هم بگی مال غیره قدرت نداری برش دیگه، پس متعذر اینو گرفتن، بایه نمیتونه. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا ولو این موجوده انگار تلف شده، موجوده ولی انگار تلف شده، پس بدلش رو باید بدیم. در زمانی که عین موجوده ولیکن باید بدل عین داده بشه، چون عین دادن لا یمکن متعذره، بهش میگم بدل هیلوله. این بدل هیلوله تا مدتی سه عین رو بتونن مسترد کنن، برگردونن. برگردوندن اون بدل رو دوباره مالک باید پس بده به این بایه. پس اولین بحث این شد چه؟ فاین لم یمکن انتزاعها، اگر ممکن نباشه این عین رو بچنن از کسی که هی فی یده، این عین در دستشه، غرم المالک، این بایه اون ید سابقی برای مالک باید غرامت بده، بدل الهیلوله، بدل هیلوله رو. چرا گفتم بدل الهیلوله؟ چون هنوز این باقیه، بدل کامل نیست، چون حائل بین این هنوز این هست اینطوری. البته بازم مالک حقش محفوظه، مالک بهش نمیگیم صرف نظر کن از عینت، ولی المالچه استردادوهو، استردادوها بود بهتر بود، مالچ این استردادها بود، یعنی استرداد العین. استردادهو باشه، مرحوم شهیدی در حاشیه هم هست چه نوشته، چه باید به شخص برگردونیم، یعنی اضافه مصدر میشه به مفعول دوم و مفعول اول، هر ها باشه یه مفعول، ها باشه یه مفعول بعدیه. ببینید، من عین خودم رو پس میگیرم از این مشتری، للمالک استرداد العین ممن العین فی یده، یا المالک استرداد ها، یعنی استرداد العین، هر دو میشه. ولی این استرداد ها بهتر بود. مالک حق استرداد عینشو داره، یعنی یا حق مراجعه به طلب رد از اون شخصو داره، محفوظ حقش. اگر بتونست بگیره، فیرات دو بدل الهیلوله، دیگه اون بدلی چه گرفته بود اونو برمیگردونه. خب اینجا بحث بعدیه، خود مالک قدرت داره بره از مشتری عینشو بگیره، بایه ضعیفه. آیا دیگه چون بایه ضعیفه بگیم که مالش برو خودت بگیر؟ میگه نه، چون بایه فروخته به او، مالک میتواند بره به او از او بگیره، چون الناس مسلطون علی اموالهم، گفتیم شامل اون شخص است، مال من در دست او نمیتونم برم بگیرم، ولی واجب نیست، میتونم به اولی مراجعه کنم، برم بگم تو خودت برو به او دادی مال منو. ولا یرتفع سلطنت المالک لا مطالبت الاول، این که حق داره مالک از اولی هم مطالب بکنه، این از بین نمیره. به مجرد تمکنه من الاسترداد من الثانی، به صرف این که مالک خودش حق داره از دومی بگیره مال رو، چون اولی هم ضامن است، لان عهدتها علی الاول، چون عهده این عین بر اولیه، بر دومی هم هستا، بر اولی هم هست. فیجب علیه تحصیلها، واجب است بر این اولی اون عینو تحصیل کنه. و این بزل ما بزل، ولو هر پول هم خرج کنه، مثلا در شهر دیگری باید بره عین طرف رو بیاره بده. نعم لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد، بله مالش حق نداره به او بگه چه پولو بده من برم خودم بگیرم، اینو این حقو نداره. خود بایه پول باید خرج کنه خودش بره بگیره، ولی مالش ازش بخواد مجبورش کنه بهش پول بده، نه. نه لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد، لیباشره به نفسه، تا خودش بره مال رو از مشتری بگیره. اینجا یه نکته ای هست، اونم اینه چه وقتی تمام راه ها برای بایه بسته است، بن‌بست، فقط مالک میتونه بره از مشتری عین خودشو بگیره، بایه عاجزه، آیا اینجا باید بگیم که بدل هیلوله، یا بگیم که پولی بده به مالک تا بره بگیره، چون دیگه مقدمه واجب خرج کردن پول به مالکه، شما بخواید از مشتری عین این مالک رو بگیری باید متوسل به خود مالک بشی، پس از باب مقدمه واجب باید بذل پول کنی تا بره، عوض اون معونه هایی که خرج میکنه. یا نه بگیم اینجا من عاجزم، پس صدق میکنه یتعذر عین، متعذر است استرداد عین، پس من بدل میدم، عوضش رو غرامت میدم، اینه. یا تفصیل قائل بشیم که اگر معونه کمه، در عرف معونه کمیه بده از باب مقدمه واجب، یعنی ولی چه معونه زیاد باشه، نه معونه رو متحمل واجب نیست بشه. ولو لم یقدر علی استردادها، اگر قادر نیست بر استرداد اون عین، مگر مالک، خود مالک میتونه بره اون عینشو بگیره از اون دومی. و طلب من الاول عوضا الاسترداد، و طلب میکنه از اولی عوض استرداد. میگه من خرجه های خواهم کرد، باید برم اون شهر او مسافرخانه بگیرم، پول رفت و برگشت و موندن و بعضی افراد رو هم باید کمک بگیرم، باید ها رو بدیم من برم عین و مالی که تو غصب کردی به او فروختی برگردونم. فهل یجب علیه بذل العوض؟ آیا این عوضی که او میخواد، عوض این هزینه های استرداد، آیا واجب بر این اولی بده از باب مقدمه واجب؟ چون بر این اولی واجب مال غیر رو که به دستش گرفته برگردونه، مقدمه این برگردوندن مال مل این هزینه هاست، آیا واجبه؟ او ینزل منزلت تعذر، یا به اینجا انگار دیگه این متعذر شده، فیغرم بدل الهیلوله، دیگه این اولی فقط بدل هیلوله میده. او یفرق بین الاجرت المتعارفه للاسترداد و بین الزائد علی المتعارفه، یا تفصیل بدیم، اگر اجرت متعارفه واجبه، اجرت غیر متعارفه خیلی زیاده واجب نیست. غیر زائد از متعارفه یعنی چه؟ یعنی در عرف بهش میگن اتحاف، مما یعد اتحافا علی القاصب الاول. درست ما غاصب رو خلافکار میدونیم، گناهکار میدونیم، ولی هر خلافکار دونستن این نیست زیر پا هم بذاریم هر نوع ظلمم بهش بکنیم. اینجا اگر اجرت اتحاف باشه، نه اینجا حق غاصبم هست. وجوه هازا کلوه مع عدم تغییر لین، همه این مباحثی چی کردیم این تغییر نیافته بود، اما اگر این تغییر یافته، چاق شده، گوسفند غصب شده بود، چاق شده، لاغر شده، رنگ کرده ماشین رو، مزج شده، گندم دزدیده بود به دیگری فروخته بود، اون دیگری این گندم ها رو با گندم های خودش مخلوط کرده، دیگه امتزاج شده، الان من این موجوده ولی ممتزج، ماشین موجوده ولی رنج خورده، گوسفند موجوده ولی لاغر شده یا چاق شده، این تغییر حالت داشته. اینجا چیکار کنیم؟ و اما ازا تغییرت فیدی و صورم کسیر لا یناسب المقام، که همه اینها مناسبتش در کتاب الغصبه. اینجا شرکت قهری در بعض صورت ها اتفاق میفته، شراکت قهری، این مالک با اون مشتری شریک قهری میشه. چرا؟ مثلا این 10 کیلو گندم دزدیده هم فروخته، این 10 کیلو اوورده با گندم های خودش مخلوط کرده، میشه شراکت قهری و سایر مسائلی که میاد. و این کان کثیرا مما ذکرنا ایزن مما لا یناسب ذکره الا فی باب قصف، ولو اول میگه این فروعات مناسب این مقام نیست، بعد میبینه چه دو سه روزه هم همین بحث ها رو چه میکنه، اکثرش مباحث قصبه، میگه ولو اینایی چه ذکر کردیم خیلی هاش هم مناسب ذکرش نیست مگر در باب قصب، الا ان الاهتمام بها، چون مهم بودن سبب شد اینجا هم مطرح بشه. یعنی ما باب فضولی رو 5-6 جلسه قبل تمام کرده بودیم، چون اینا مهم بودن به عنوان ملحقات فضولی، چون فضولی هم یکی از اقسامش غاصبه دیگه، ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجا با ادنا مناسبتی، به خاطر اینکه فرصت رو غنیمت شمردیم. و فقن الله لما یرزی عنا من العلم والعمل انه غفار الزلال. السلام علیکم و رحمت الله.